من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نام و یادش به انسان آرامش می دهد. پروردگاری که با لطف و کرم بی انتهایش آدمی را آفرید و او را اشرف مخلوقات خیش قرار داد. درود بی پایان بر همه برگزیدگان الهی، به ویژه رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی و بر وصی گرانقدر و فرزانش حضرت علی مرتضی. سلامی هم از سر صدق و ارادت به شما پیروان شریعت نبوی و دلدادگان مکتب انسانساز علوی. برنامه امروز را با صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان طاهرینش آغاز می کنیم. یکی از نامه‌های ارزشمند کتاب نهج البلاغه نامه 53 آن است. نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از آشفته شدن حکومت جناب محمد ابن ابوبکر در مصر به جناب مالک اشتر نخعی نگاشتند. هرچند مخاطب اصلی این نامه جناب مالک اشتر است، ولی روی سخن حضرت همه دولت مردان در طول تاریخ پس از این نامه است که می‌خواهند حکومتی عادلانه و بر محور حق تشکیل دهند. حضرت در این نامه طولانی به نکاتی اشاره می‌فرمایند که نشان دهنده توجه ویژه ایشان به همه مسائل خرد و کلان حکومتداری است. شرح بخش دیگری از نامه 53 را از حجت الاسلام جواد محدثی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در عهدنامه مالک اشتر به این قسمت از فرمان حضرت امیر رسیدیم که مالک اشتر رو توصیه میکنه که در حکومت داری حرمت خونها رو نگه داره و بی جهت خون مردم رو نریزه، که این زمین ساز زوال حکومت و سوس شدن پایه های قدرت هست. در ادامه میفرماید که ولا عذر لک عند الله ولا عندي فی قتل العمد لأن فیه قود البدن. نزد خدا و نزد من هیچ عذری نداری اگر قتل عمد انجام بدهی، برای اینکه در قتل عمد قصاص بدن هست. خب قتل از بزرگترین گناهان هست، چه از سوی حکومت باشه چه از سوی فرد باشه. کیفر قتل عمد هم قصاصه. ما در مسائل فقهی و دینیمون سه اصطلاح داریم، یکی قتل عمده، یکی قتل شبه عمده، یکی قتل خطا، که در این منشور حضرت امیر قتل عمد و قتل خطاش مورد اشاره قرار گرفته. قتل عمد اینه که انسان با تصمیم قبلی و ابزار لازم که قتال هست کسی رو بکشه، حکم چنین قتلی قصاصه. قتل شبه عمد اینه که با تصمیم قبلی باشه ولی نه به قصد کشتن. مثلا کسی رو میخواسته تعذیب کنه، هشدار بده، بترسونه و امثال اینها و منجر به فوت طرف شده. قتل خطا اینه که اصلا تصمیم قبلی هم نبوده، اتفاقی حادثه پیش آمده و کسی کشته شده. مثلا کسی شکار میکرده، تیرش به جای شکار به آدم خورده، یا کسی در حال رانندگی و امثال اون بوده که قتلی صورت میگیره. خب این دیه داره، دیه قتل خطا یا 100 شتر هست، یا 200 گاوه، یا 1000 گوسفنده، یا معادل قیمت اینها. حضرت بیان میکنن که مواظب باش که قتل عمد صورت نگیره، چون هیچ عذری و بهانه‌ای پذیرفته نیست، نه نزد خدا و نزد من، و اگرم انجام گرفت خب حکمش اجرای قصاص است، قصاص بدن. اما قتل خطا ممکنه پیش بیاد. فرماید که و این ابتلیت به خطأ، اگر مبتلا شدی به خطا، یعنی قتل خطایی صورت گرفت، و افرت علیک صوتک او سیفک او یدک بالعقوبه، یعنی بدون قصد دست تو یک افراطی ازش سر زد، یا تازیانه تو، یا شمشیر تو، یا دست تو در عقوبت افراط کرد و کسی کشته شد. خب پیش میاد گاهی با یک ضربه جزئی کسی ممکنه جانش رو از دست بده. فرماید فإن فی الوکزته فما فوقها مقتلتون، در وکزه که مشت زدن هست یا چیزی بالاتر از این، مقتله پیش میاد. یعنی گاهی ممکنه با یک ضربه های جزئی، با یک شلاق، با یک ضربه دست و مشت قتلی اتفاق بیفته، ضربه های منجر به مرگ، مرگ بدون اینکه قصد کشتنی در اینجا باشه. در این جور موارد اگر در ظل حکومت تو حوادثی از این گونه اتفاق افتاد، حتما دیه اون رو به صاحبان دم و اولیاء مقتول بپرداز. فلا تطمئن بک نخوت سلطانک عن ان تؤدی الى اولیاء المقتول حقهم، مبادا این نخوت و غرور و حیثیت و حکومتی که تو داری این سبب بشه که اولیاء دم رو از خودت برنجانی و حق اونها رو ندی. بگی خب ما حکومتیم، ما قدرت داریم، ما والی هستیم، ما استانداریم، ما فرمانده‌ایم، حالا کسی کشته شده که طوری نیست، حالا بی خیال باشی. نه، در این گونه موارد که قتل خطایی صورت میگیره و کسی کشته میشه، حتما دیه این رو به صاحبانش بپرداز و کوتاهی مکن، برای اینکه دولت مردان فوق قانون قصاص نیستند، اینها مستثنا نیستند و هرگز نباید در حاشیه امن قرار بگیرند. خب این موارد توصیه هایی بود برای شیوه حکومتداری و رعایت قانون و پایبندی به عدالت و پرهیز از ظلم و پایمال کردن حق مردم. یک سری توصیه هایی هم در ادامه است که بیشتر جنبه های اخلاقی داره که اونها رو هم خدمت شما مطرح میکنیم.
علی را چه بنامم، علی را چه بخوانم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم. علی پرتو خورشید امامت، علی بوی خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی قامت مردی به قیامت. چگویم که در این مرحله گنگست زبانم زبانم زبانم، چگویم که در این مرحله گنگست زبانم ز زبانم زبانم علی را چه بنامم علی را چه بخوانم ندانم ندانم سنایش نتوانم نتوانم نتوانم.
امیر بیان علی علیه السلام در بخش دیگری از نامه 53 نهج البلاغه پس از اینکه جناب مالک اشتر را به رعایت حرمت خونها سفارش می‌فرمایند، از او می‌خواهند از خودپسندی و دلبستگی به ستایش و چرب زبانی‌های دیگران بپرهیزد، زیرا این صفات پلید از محکمترین فرصت‌ها برای شیطان است که نیکی نیکوکاران را در آن محو می‌سازد.
در ادامه حضرت می‌فرمایند که و ایاک و الاعجاب به نفسک و ثقت به ما یعجبک منها، ای مالک بپرهیز از خودپسندی، اعجاب به نفس یعنی خودشیفتگی، خودپسندی و اعتماد و ثقه به آنچه که موجب خودپسندی تو میشه، به چیزی که ازش خوشت میاد و اطمینان بهش پیدا میکنی و شیفته اون میشی، شیفته خودت میشی، خود رو بالاتر از مسائل میدانی، از این اعجاب به نفس بپرهیز. و همچنین و حب الاطراء، از حب اطراء هم بپرهیز. اطراء یعنی ثنا گفتن، مدح و ستایش. یکی از بدترین حالتهای مسئول این هست که خوشش بیاد و دوست داشته باشه که دیگران ازش تعریف بکنن. فإن ذلك من أوفق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. این حب اطراء و ستایش دوستی و علاقه به مد و عادت کردن به شنیدن تملق برای شیطان بهترین و محکمترین فرصتیه که بتونه احسان و نیکی و خدمات محسنین و نیکوکاران رو از بین ببره و نابود کنه. عجب ماجراهای بسیار تلخی داره. شنیدید که دو نفر وارد مسجد شدن، این حدیثی است که امام صادق در کافی در قالب یک داستان مطرح میکنه. دو نفر وارد مسجد میشن، یکی عابد و یکی فاسق. وقتی بیرون میان، اون عابد اهل جهنمه و فاسق اهل بهشته. چطور؟ به این نفع که اون فاسق که اهل گناه بوده وارد مسجد میشه، اونجا ندامت و پشیمانی براش حاصل میشه، توبه میکنه، پاک میشه، اهل بهشت میشه. ولی این آدم عابد که برای عبادت رفته به مسجد دچار عجب و خودپسندی و غرور میشه به خاطر عبادتهاش و اعمالش هبط و نابود میشه و میشه اهل جهنم. پس مهم اینه که انسان خودش رو از این رذیله پاک بکنه و گرفتار عجب در عمل و در عبادت و در خدمت نشه. شیطان از این فرصت‌ها استفاده میکنه و همه خدمات رو و فضیلت‌ها رو از بین میبره. و ایاک و المن علی رعیتک به احسانک. در ادامه توصیه‌های اخلاقی حضرت میفرمایند که بپرهیز از این که به رعیت خودت، به مردم خودت، به خاطر احسانی که به اونها میکنی منت بگذاری. منت نگذاشتن بر خلق به خاطر خدمات این یه وظیفه است. کسی که والی میشه، مسئول میشه، برای این بر سر کار آمده که خدمت کنه، دیگه نباید به رخ بکشه و منتی بر مردم بگذاره. اوه تزید فی ما کان من فعلک. تزید یعنی زیاد دانستن. انسان کارهایی رو انجام داده و این رو خیلی مهم و زیاد به حساب بیاره و به رخ بکشه و هی آمار بده، این که ما چنین کردیم چنین کردیم، در صورت که کار به اون اندازم ارزشمند و مهم نیست. البته نقل خدمات و گزارش کار دادن و بیان کارهای انجام شده خیلی خوبه که مردم بدونن چه کارهایی شده، ولی این که یک والی، یک مسئول در درون خودش کارهای انجام گرفته رو خیلی مهم و زیاد بدونه و بخواد از این طریق به رخ دیگران بکشه و برای خودش محبوبیتی کسب بکنه، این ناپسنده. او ان تعدهم و تطبع موعدک به خلفک. ای مالک بپرهیز از این که به مردم وعده‌ای بدهی و این وعده دادن خودت رو به دنبالش خلف وعده بیاری. این عوامل یعنی این منت گذاشتن، این تزید، این خلف وعده چه پیامدهایی داره؟ حضرت امیر پیامدهای اینها رو هم به صراحت بیان میکنه. فإن المن یبطل الاحسان، منت گذاشتن برای خدمت و نیکی احسان رو باطل میکنه. این مقتبس هست از آیه قرآن کریم که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقات خودتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید. وقتی انسان انفاق میکنه، احسان میکنه، صدقه میده، کار خیری و خدماتی انجام میده، بعد بیاد منت بگذاره، یعنی هیچ، اجر و پاداشش از بین رفته. مردم هم از منت گذاشتن خوششون نمیاد. پس منت گذاشتن یبطل الاحسان، احسان رو باطل و از بین میبره. تزید، اینکه انسان کارهای اندک انجام گرفته خودش رو خیلی زیاد به حساب بیاره. یذهب به نور الحق، نور و فروغ و روشنایی حق رو از بین میبره و بی فروغ میسازه انسان رو. والخلف یوجب المقت عند الله و عند الناس، خلف وعده موجب خشم میشه، خشم نزد خدا و خشم نزد مردم. مردم وقتی به مسئولان اعتماد میکنن و اونها رو دوست دارن که ببینن وعده هایی که داده میشه بهش هم عمل میشه. اگر وعده رو بشنون ولی تحقق عینی و عملی وعده ها رو نبینن، بدگمان میشن، بدبین میشن، سلب اعتماد میشه و بعد به وعده های بعدی هم اعتنا و توجه نمی کنن و اینها رو در ردیف وعده های عمل نشده قبلی می دونن. افزون بر این، خداوند متعال هم بدش میاد، جزء بدترین گناهان و بدترین حالات همینه که انسان بگوید آنچه را که عمل نمی کند، وعده بدهد آنچه را که وفا نمی کند. در ادامه حضرت می فرماید که قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، نزد خدای متعال از نظر نکوهیدگی و زشتی و مبغوض بودن همین بسیار بزرگه که چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. خب این در عمل کرده یک عالم دینی به یک شکله، در عمل کرده یک معلم و استاد به صورتی جلوه می کنه، در عمل کرده مسئولان نظام هم اگر وعده بدن ولی عمل نکنن این گناه هست و گناه بزرگترش اینه که اعتماد عمومی رو خدشه‌دار میکنن و مردم همکاریشون رو با مسئولانی که قول میدن ولی عمل نمیکنن قطع میکنن. امیدواریم که از نصایح و موعظه های حضرت امیر علیه السلام همه ما در هر سطح و جایی که هستیم بهره ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
همراهان گرامی، برنامه امروز منشور امیر را شنیدید. از خدای بزرگ می‌خواهیم به همه توفیق پیروی از سیره مولایمان علی علیه السلام را عنایت کند. با این امید همه شما را تا هفته و برنامه دیگر به خدای یگانه می سپاریم.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.